أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة صفحه قبل را عرض سوندیم که شاید یک کلمه افتاده داشته باشه، حالا به این صورت هم اگر معنا بکنیم باز هم مناسب هست که بگیم زیرا کمال انسان را، یعنی مایه انسانساز را علم یافته این. این یک پله. و وعاء علم را، حالا این وعاء را اگر بخواهیم نفس انسانی معنا کنیم که نفس بشود ظرف علم، اون وقت عبارت عرض کردیم اندماج داره، مقداری دست انداز میگیره که وعاء علم را گوهری ماورای طبیعت و قاهر و اتم و اکمل از نفس، این مقداری نمیخوره. ولی اگر وعاء علم را خود موجود مجرد عقلی بگیری، اون درست میشه، برای اینکه همینطوری که نفس ظرف علم است، موجود عقلی هم با ظرف علم است، برای اینکه ما من شیئن الا و اندنا خزائنه، موجود مجرد عقلی مخزن علم، منبع علم، ظرف علم. منتها طبق روال دروس معرفت نفس، نوعا هر کجا وعاء علم به حرفش به میان می آمد نفس می گرفتیم. اینجا اگر نفس بگیریم عبارت خوب در نمی آمد، ولی اگر عقل بگیریم اینجوری میشه و وعاء علم را، یعنی موجود عقل عقلی را، گوهری ماورای طبیعت و قاهر و اتم و اکمل از نفس، عبارت جور در میاد. حالا همین باشه، همین معنای موجود عقلی بگیریم. این یک عبارت بود. یه عبارت اینجا که جناب فارابی می‌فرماید صور متخیله محسوسه و متوهمه و بالجمله اجسام بالقوه معقولن، پس لابد باید امری اونها رو تجرید کند و معقول گرداند. این رو الان به ذهنم آمد، ما دیروز این رو موجود عقلی معنا کردیم. این را آقا جان، این امری اونها رو تجرید کند و معقول گرداند، این امر مراد همین خود نفس ناطقه باشه که آقا در ادامهش صفحه بعد میفرمان در برهان اول اون که فرمود، یعنی جناب فارابی، لابد باید امری اونها رو تجرید کند، این امر موجود مفارق است که مجرد و مجرد یعنی تجرید کننده است. بفرمایید این امر موجود مفارق، یعنی همین نفس ناطقه خودمون که هم مجرد هست و هم این که صور متخیله را، محسوسه را، متوهمه را، کلن اجسام را وقتی میخواهد تعقل بفرماید اونها رو تجرید میکنه که هم نفس مجرد باشه هم خودش تجرید کننده باشه، نه این که دیگری تجرید کننده باشه. خب حالا دنباله عبارت اثبات عقل مجرد میشه که خود نفس مجرد و تجرید کننده اجسام و صور متخیله و اینهاست. پس اگر اون امر باز بالقوه معقول باشد، تسلسل آید لامحاله باید منتهی به معقول به ذات گردد که اون بشه موجود مجرد عقلی، که برهان اول هم اثبات موجود مجرد عقلی بکنه. برای این که اگر صور متخیل محسوسه اینا با تجرید بشون مجردشون، تجرید کنندهشون، همون خود نفس ناطقه است که خودش یک امر موجود مفارق مجرد هست و مجرد هم هست. منتها حالا اون عبارت شریف آقا در رساله صد کلمه خوب عبارتیه که نفس در تمام کارهایش در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم است. حالا اون متفرد به جبروت، اون جبروت را موجود مجرد عقلی بگیریم یک مرتبه، اگر باز خود اونجا را هم حرف پیش آوردیم گفتیم موجود مجرد عقلی از کجا این قوه رو داره که این قدرت رو دارد که بتواند مادون رو اداره بکند، خودش استقلال وجودی دارد یا دیگری باز ایشون رو تغذیه وجودی می فرماید. به هر حال باید منتهی بشویم به یک موجود مجرد به ذات که اون میشه به تعبیری حق متعال. دیگه موجود عقلی هم میشود به عنوان واسطه اون موجود، اون حق سبحانه و تعالی در تدبیر نظام ظاهری عالم. این دو تا تذکر در مورد بحثای روزهای قبل بود که برزستون. خب عرض شد به این که ما نفس ناطقه که میخواهد صور علمیه را، محسوسات را، متخیلات را، متوهمات را، معقولات را، اینها را تجرید بفرماید، آیا نفس تجرید میکند اینها را یا این که نفس انشاء میکند؟ و یا نه آن است و نه این. ادامه عبارت دیگه دیروز تا به اینجا رسیدیم که بگیم نفس اون چرا که الان ما ادراک میکنیم را، نه نفس قدرت دارد که اینها رو تجرید کنه و نه توان اینو داره که اینها رو انشاء کنه. پس ما چگونه ادراک میکنیم؟ اگر تجرید را، انشاء را هیچ کدوم رو نپذیرفتیم، اون وقت ادراک نفس رو چگونه با توجیه کنیم؟ خب حالا بر فرض این که تجرید را که مشاء گفته ما قبول نکنیم، که جناب صدر متعلهین هم نپذیرفتن که محسوسات، موجودات خارجی را نفس تجرید کند و از اونها صورت علمیه بگیرد، ابتداعا صورت علمیه را محسوس کند، بعد از اون متخیلش کند و بعد از اون یه پله دیگر هم باز او رو برهنه کند، به عرایضی که دیروز برسوندیم او را معقولش بفرماید، به تعقل در بیارد، اینها به بگیم که در هیچ یک از این مراتب که مشا گفت تجرید است، تجرید نیست بلکه به انشاء. انشاء هم چطور؟ شما این نوشته صفحه را میدی به دستگاه زیراکس، اون نوشته شما چیزیه، بعد یه زیراکسی به وزان اون، به مشابه اون گرفته میشه. این هم یک نحوه انشاءه، که نه اینکه واقعا نفس ما بیاد این اشیاء خارج رو ببره، اینها رو برهنه کند از ماده، بعد تبدیل کنه به صور محسوسه، صور محسوسه رو بکنه متخیل، قوه خیال، که اگه چشم ببندیم، گوش رو ببندیم، دیگر حواسم کار نکنه، باز اون صورتها رو در خودمون داریم. بعد از اون این صورها رو هم بیاد بذاره کنار، اون چرا که ادراک کردیم به صورت معنای جزئی در بیاره، بعد از اون بیاد این جزئیات رو هم از معنا بردارد، اونو به صورت کلیش بکند، که حالا میگیم معقول شده، تعقل شده. در هیچ یک از این مراتب نفس از بیرون چیزی رو نیاورده، بلکه خودش در یک مرتبه انشاء میکند به صورت حسی، اون موقعی که مستقیما با خارج ارتباط داره. بعد وقتی چشمش رو از خارج میگیرد، بازم به وزان او انشاء میکند در قوه خیال، مثل اینکه کنه او قوه خیالم از اون چرا که در خارج چشم دیده، گوش شنیده، لمس لامس لمس کرده، استشمام بویده و ذائقه چشیده، اینها رو ایشون برای خودش هم یه مشابه گیری میکنه. منتها مشابه گیری ایشون هنوز صورت توش هست، ولذا الان چشم ببندیم کوه دماوند رو به یاد میاریم، 12 پای آمل رو به یاد میاریم، پل نو رو به یاد میاریم و هر کسی رو که از او صورتی عکسی برداشتیم اینا رو به یادمون میاریم، قدشون، قامتشون، آدرس هم میدیم، فلون خیابون، فلون جا، فلون مغازه، فلون تابلو، رنگش اینه، اینا همه. این یک نوع نمونه برداری است، نه اینکه ما از خارج آورده باشیم در خودمون، بلکه نفس این قوه را خداوند به عنوان مظهر خالقیتش به او داده که ایشون میاد به اون چه که در خارج است به مشابه اونها برای خودش میسازد، برای خودش ایجاد میکنه، انشاء میکنه، که در این صورت نفس میشود مظهر اسم شریف موجد حق، ایجاد کننده، منشی حق، انشاء کننده مثلا، و الفاظ عبارات دیگر، خالق حق، باری حق، مصور حق میشه، مظهر تمام این اسماء میشه و در خودش انشاء میکنه. حالا بگیم به نحو انشاء باشه یا نه خیر، نه اون انتزاع آقایان مشاء باشه، نه انشاء جناب ملا صدرا، هیچ کدامشون نباشه، نه آنو نه ای. حالا بیایم قول جناب ملا صدرا رو بپذیریم، بگیم نه خیر، باید تمام صور علمی ما به انشاء باشه و بنابر انشاء روی این مبنا. حالا آیا مطلق صور علمیه به انشاء نفس است؟ تمام، اعم از محسوسات، متخیلات، متوهمات، معقولات، همه مشهودات. ادراکات ما یکی دوتا که نیست، آکه چقدر ادراکات داریم. تمام به نحو مطلق به انشاء نفس باشه، همه اینجوری بگیم، اینم یک بچیست. یا باید در آن تفصیل قائل شد، بگیم نه خیر آقا، همه جا نفس انشاء نمی کنه، بعضی از جاها نفس انشاء می کنه، بعضی از جاها نه خیر. اینم یه بچی، چه کار کنیم، چه موضعی رو باید اینجا دنبال کنیم و اتخاذ کنیم؟ قبلا هم تا حد این بحث پیش آمده، یکی از اصولی که آقا در رساله انور المتجلی فی ظهور ذلی که بحث در مورد وجود ذهنی است اونجا پیش آوردن، 47 اصلی که پیاده فرمودن، یکی از اون اصول در مورد مظهریت و مظهریت نفس است. این دوتا اصطلاح هر دوتا درسته. بگیم نفس مصدر است برای ادراکات، یک اصطلاح. همین مصدر را بگیم نفس مظهر است، اینم درسته. یا بگیم که نفس نسبت به ادراکاتش مصدر است. مصدر اسم مفعولیه، مصدر اسم فاعلی، مظهر اسم مفعولیه، یا به عبارتی بگیم اونجا مصدر یا مظهر است. اگر بگیم که نفس در تمام ادراکات هیچ از خودش انشاء نمی کنه، مطلقا موجودات مجرد عقلی دارن انشاء می کنن، ایشون فقط به منزله یک آینه ای رو میموند که صیقلی پیدا کرده، صیقلیش هم به اینه که مجرد شده، از ماده در آمده و الان محل ظهور و تجلی ادراک شده. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت موجود مجرد عقلی ادراک حسی میکند، ادراک خیالی میکند، ادراک وهمانی میکند، ادراک عقلانی میکند، منتها در تمام این ادراکات نفس مثل یک آینه ای رو میماند که محل صدور ادراک عقل، محل ظهور ادراک موجود عقلی است که در این صورت نفس بشود مظهر و بشود مصدر، یعنی محل صدور و محل ظهور. مثل این که الان جناب عالی با این چشم مادی خودت میبینی، فرمودی در حقیقت بیننده نفس ناطقه است، پس این چشم خودش فاعل دیدن نیست که بگیم بیننده است، بلکه محل ظهور دیدن نفس است. این چشم محل ظهور دیدن نفس است. نفس بیننده است. در کدوم موطن میبیند؟ در این موطن. پس این چشم میشود مصدر دیدن، یعنی محل صدور دیدن، مظهر دیدن، محل ظهور دیدن. مظهر و مستر کیه؟ خود نفسه. پس نفس بشود مظهر، یعنی به تعبیری میگیم بیننده، شنونده، و این چشم و گوش ما میشود محل ظهور شنیدن نفس. منتها ما این محل ظهور شنیدن رو میبینیم، محل ظهور دیدن رو میبینیم، خیال میکنیم که چشم دارد میبیند، گوش دارد میشنود، ولی اینکه اینها بیننده و شنونده نیستن. بیننده و شنونده نفس است، سامع و بصیر نفس است، این چشم و گوش محل ظهور سمع و بصر است که می شود مظهر. منتها اینا یه لیاقت اینا پیدا کردن که چشم شده محل ظهور دیدن، دیگه بینی نشده، گوش نشده، پا نشده، دست نشده، اینها نشدن. اینا اون قابلیت رو، اون لیاقت رو ندارن که نفس بخواهد دیدن خودش را در گوش پیاده کنه، در چشم پیاده کنه، در بینی پیاده کنه، در دیگر اعضا و جواره پیاده کنه، بلکه این چشم قابلیت اینو پیدا کرده که نفس کار بینایی خودش را، دیدن خودش را در این موطن پیاده میکنه. پس ایشون میشود مظهر و مصدر بینایی، مظهر بینایی و مصدر بینایی نفس ناطقه است. ما باید بگیم که موجود مجرد عقلی در حقیقت، الان یه پله بالاتر برویم، بگیم حالا تا اینجا رو آمدیم گفتیم نفس بیننده است، شنونده است، خورنده است، چه است، آیا باز هم در حقیقت واقعا نفسه؟ یا یه پله بالاتر برویم ببینیم که خود نفس هم باز شده مظهر، شده مصدر، بیننده دیگریه، شنونده دیگریه. جناب شیخ اشراق میخواهد بفرماید که ادراکات ما نه به نحو انتزاع است که مشاع میکنه، که تجرید میکنیم. دیگه جلسه دیروز بود، پریروز بود که دیگه راجع به تجرید عرایض تقدیم داشتیم، و نه به انشاء است که جناب صدر متعلهی میگوید. ایشون فرمود نه آن است و نه این. خب پس چیه جناب شیخ اشراق؟ میگه آقا این نفس ما مثل یه آینه رو میبینه، مثل یه آینه که در مقابل آفتاب قرار میدی. کسی که آفتاب رو نمیبیند خیال میکند که آینه داره نور میزنه، آینه رو نگاه میکنه میبینه که عجب برق میکشه، میدرخشه. میگه خب پس آفتاب ایشونه. و حال اینکه آینه محل ظهور نور آفتابه، در حقیقت درخشنده، نور دهنده، منور اون آغاست، آینه شده یک مظهری. ایشون میفرماید که جناب شیخ اشراق که نفس در تمام ادراکات مظهر است، هیچ از خودش چیزی نداره، حالی نداره، وضعی نداره. چرا؟ فقط برای اینکه به سرحد تجرد رسیده، قابلیت اینو پیدا کرده که به منزله یک آینه ای باشه که
ما تمام ادراکاتمون را، موجود مجرد عقلی تمام ادراکاتش را در این آینه ظهور میدهد و خود نفس هیچ کاره مطلقا که روی مبنایشون نفس میشود مظهر. این یک روش، یک فرمایش. مرحوم جناب صدر متعلهین به ایشون خیلی اشکال سنگین فرمودن، فرمودن آقا در عالم عقل هرگز خطا، بازیگری، اشتباهات، اینها هیچ راه نداره، چون عالم عقل عالم طهارت، عالم وحدت است. موجود مجرد عقلی چون آمیخته به ماده و تعلق استکمالی به ماده ندارد، بله با عالم طبیعت و ماده تعلق تکمیلی داره، اما چون تعلق استکمالی ندارد هیچگاه موجود مجرد عقلی خطا نمی کنه، اشتباه پیش نمی آن، راه نداره. حالا اینا یه مقداری بندگان خدا دیگه تواریخ چیزایی نوشتن، اگرم فرض یه چیزی نوشته باشن، فرض هم یه کتابی نقل کنه که روایت هست فلون امام فرمود اینها، ببینیم که با اصل مسلم قرآنی ما، فلسفی و عرفانی ما وفق نمیدهد، باید گفت که این حدیث جعل شده است. آقای راوی توجه نکرد، خودش بنده خدا بی توجهی از امام این نقل کرده، حرف امام درست نفهمیده، که مثلا در یه روایتی بیاد که فطرس ملک دوچار اشتباه شد و خطا شد و این رو از عالم عقل بیرونش کردن، یا مثلا بگیم که جن از ملائکت الله بود و خداوند به ملائکه که امر کرد، ببخشید جن عرض کردم، شیطان، خداوند که به ملائکه امر کرد که باید انسان رو سجده بکنید، شیطان هم جزو ملائکه بود و چون سجده نکرد خداوند او را از مقام ملک بودن سقوطش داده، هبوط کرده، پایین آمده. خب این چرا؟ اگر بخوایم بگیم شیطان جن ملک بود یا فطرس ملک از ملائکه بود و دچار خطا و اشتباه شد و سوخت و از عالم عقل بیرونش کردن، این با اصول مسلم ما نمی سازه، با قرآن ما، با روایات ما، با دیگر چیزها نمی سازه. چه کارش کنیم؟ میگیم که جناب راوی در فهم فرمایش امام اشتباه کرد، چون آقا تمام روایات ما معلوم نیست که عین متن فرمایش امام باشه، که روایات رو جناب راوی، یکی دو نفر نشسته بودن امام صادق فرمایشاتی کرد، اینها تازه فرضم اهل قلم هم بودن، اون موقع که ضبط نبود، گرامافون نبود، چه نبود، فلان نبود، اینا که نبود، که حالا ضبط بکنن بیارن عین فرمایش امام پیاده بشه، کلمه به کلمه، عبارت به عبارت، این که نبود. این امام صحبت میکرد، حالا باز ممنون این همه راوی که بالاخره ایشون این صحبت های امام رو آورد به ما رسان، که حالا شاید یه جایی هم اشتباه کرده باشه، یه جایی هم بد جور شنیده باشه، ولی خیلی از این گرفتاری هست. ولذا از تاقا بارها این رو نقل می فرماین که هرچه بلایی که به سر روایات در آمده از دست رواته، از جناب ابن شهرآشوب در اول مناقبش رو نقل می کنن، روات اشتباه شنیدن، بد جور فهمیدن، اومد بد جور نوشته اصلا، شاید اونطور اهل کار نبود که بتونه حرفای امام رو بنویسه، و نوشته و اومده کم کم به دست دهنها افتاد اینه. ولذا فرمودن در بین روایات ما مثلا یه روایتی هست که راجع به تحریف قرآنه، که هر کسی بخواهد یک حرفی از قرآن رو تحریف بفرماید، خداوند مقعد او را از آتش پر می‌کنه. عبارت متن الان یادم نیست، یه بخشش یادمه، فلیتبوا مقعده من النار، که قبلش هم داره. گفتم از آیون به اتفاق فرمودن این حدیث خود این عبارتش از پیغمبر اکرم، هیچ یک کلمه حرف زیاد و کم نداره، همش از ایشون. بعضی از خطب نهج البلاغه هم فرمودن که عین عبارات امیرالمؤمنین شاید باشه. النهج البلاغه بین بزرگی نمی‌بینی، اینا همه که عین عبارات امیرالمؤمنین که نیست آقا. که حضرت آمد اونجا یک دفعه روی شطور، جمعیتی ایستاده بودن، حضرت شروع کرد براشون خطبه خوندن، خطبه شقشقیه. شطور هم اونجا داشت نشخار میکرد، حضرت حرف خودشون میزد، بعد که حرف منقطع هم شد. بعد خب حالا این راویانی که آمدن این همه صحبت طولانی آقا را آمدن نوشتن، این کلمات این عبارات حبابه که نوشته نشده که، مجموعا مزامین حرفای آقا در ذهن این شخص مونده، ایشون آمد اینو به قلم آورد. حالا با این حال خیلی هنرم کرده این مقدار رو تونست بنویسه، اما این عبارات جناب امیرالمؤمنین که نی، چه بسا یه وقتی در نقل اون مضمون فرمایش آقا یه کلمه ای را یه جمله ای را خودش ساخته باشه. اصلا مثل اینکه الان جناب علی از گوینده داری حرف میشنوی عزیزم، حالا شما فرضم بخوای دست به قلم بفرمایی سریع هم بنویسی، مگه میشه آقا هوا هوا کلمه چقدر میشه سریع نویس باشه؟ حالا بله زفت باشه و ببرن و پیاده کنن و کلمه به کلمه درسته، اون یه حرفیه، اما اینطوری که نبود. و رضا چه بس و احادیث دوچاره خطا هم بشه، و ما نباید گوش به حرف صرف این که نقل کردن حدیث هست کافی نی، یا صرف این که در نهج آمده یا در این اندازه فقط کافی نیست، و این عبارات نی. راجع به قرآن کریم البته فرمودن دیگه، از اول بای بسم الله تا سین ناس این عبارت خداست دیگه، کم و زیاد نداره، یک واو بالا پایین نداره، این عبارت پیغمبر، یعنی در مقام تلقی وحی این عبارته که قرآن الفاظش هم وحیه، هیئتش هم وحیه، ریخت قرآن وحیه، ترکیب آیات قرآن وحیه، ترکیب سور قرآن وحیه، و به تعبیر شریف آقا در رساله قرآن هرگز تحریف نشده است. می‌فرمایند که اگر کسی ادعا بکند غیر از این را، من با او حاضر به مباهله هستم. حرف اینه، این عین عبارته، یک کلمه زیاد کم نشده، این یه چیزی. اما راجع به روایات که آمه حرف نمیتونیم بزنیم، ولذا خود ائمه فرمودن که اگر حرفای ما رو میشنوید دقت کنید، دیدید جای حرف دست انداز دارد، بدونید حرف از ما نیست، اون روایت را که به نام ما آوردن فضربوه علی الجدار، حتی متن اینم حدیثه که امام فرمود اینو بزنیدش به دیوار، یعنی گوش به این حدیث ندید، بزنید به دیوار که به گوش انسان نخورد. ولی این طوری. حالا اینجا هم جناب صدر متعلقین به جناب مرحوم شیخ اشراق میفرماید آقای شیخ اشراق، اگر ما در تمام ادراکات حسیمون، خیالیمون، وهمیمون، عقلیمون مطلقا مدرک ما نباشیم، موجود مجرد عقلیه، در حقیقت ایشون دارد این صور رو انشاء میکنن، ما مثل یه آینه هستیم، ما مثل یه آینه هستیم، پس در بسیاری از جاها در ادراکاتمون خطا پیش میاد، به گردن کی بود بندازیم؟ خطای در ادراک مال کیه؟ لازمش اینه که بس بگیم اون موجود مجرد عقلی دوچار خطا شده دیگه، چون ما که آینه هستیم، ما چه کاری؟ ما مثل یه آینه رور میکنیم به طرف ایشون، ایشون دارد ادراک میکنن، از دور میبینم چیزی را، خیال میکنم حیوانه، میاد جلوتر میبینم نخه، حیوان نبود، یه آدم بود بنده، پس خطای در ادراک پیش آمده. این ببخشید اشتباه شده. این اشتباه از کجا پیش میام؟ چون صورت علمیه رو کی انشاء میکنه طبق نظر شما؟ موجود مجرد عقلی. نفس ما در اینجا فقط چی است؟ یه آینه است که دارد اون صورت انشاء شده ایشون را فقط می نمایاند، نشان می دهد. خب این خطای در ادراک رو میخوای به گردن موجود عقلی بیندازی، و حال اینکه در عالم عقل خطا راه نداره و خیلی حرف بلند و آمده حرف را حرف جناب شیخ اشراق را تصحیح فرمود. فرمود جناب شیخ اشراق قائل به تفصیل می شود. آیا بنابر انشاء آیا مطلق صور علمیه به انشاء نفس است؟ در تمام جاها یک، یا بگیم اصلا به انشاء نفس نیست، به انشاء موجود عقلیه، نفس فقط مظهر است و آینه است حرف شیخ اشراق، و یا باید در آن تفصیل قائل شد که بگیم حرف مشا که گفت ادراکات ما تمام اینها همه به تجرید است، به انتزاع است، اون نباشه، بلکه به انشاء نفس است، اما به انشاء رو تفصیل قائل بشیم، بگیم که در آلا جناب آخوند اینجوری می فرماد که در صور محسوسه متخیله متوهمه، در این سه بخش خود نفس ما خودش انشاء می کنه. نفس در تحت تدبیر ملکوت عالم، البته نه اینکه گسیخته از بالا باشه، نه، در تحت تدبیر هست، اما یه قوه ای رو خداوند در نفس ما نهاده است که صور محسوسه را، متخیله را و متوهمه را خود نفس خودش در لوح خودش انشاء می کنه، در ذات خودش انشاء می کنه به وزان اون چی که در بیرون می بینه. این یه فرمایش. و اون چه ادراکاتی رو که به هر حال ما در ارتباط با حواس پنجگانه مون، اعم از حواس پنجگانه ظاهری یا حواس پنجگانه باطنی که دیگه در خواب و در تمثلات و در مکاشفات پیش میاد، در تمام این ادراکات پنجگانه که قوه خیال رویشو میکند به این طرف، قوه واهمم روشو به این طرف میکند، در تمام این ادراکات میفرمایید که خود نفس ما صور علمیه رو خودش انشاء میکند. حالا انشاء چی و اینها عرض کردم که باز خیلی حرف دارید، سوالم دارید، انشاءالله بحث در عیون و جای دیگر پیش میاد. اما وقتی میرسیم به حقایق عقلیه‌ای که از اون سو به ما داده میشه، اون سو اونها رو چی؟ اونها رو دیگه نفس خودش انشاء نمی‌کنه. اونها حق با جناب شیخ اشراقه. اونجا نفس مظهر است، آینه است که عوالم وجودی مافوق در نفس اشراق می‌کنه، انشاء می‌کنه، ایجاد می‌کنه، که در این صورت نفس می شود مظهر. پس ادراکاتی رو که نفس از این سو به دست می آورد، از این عالم طبیعت می گیرد، اینها رو در خودش انشاء می کند. مدرکاتی رو که از اون سو عائد نفس می شود، حقایقی رو که از ملکوت به اون می دهند، اونجا دیگه نفس خودش انشاء نمی کنه، اونجا خود اون حقایق در نفس ظهور پیدا می کنه. پس نسبت به مدرکات این سوی نفس مظهر است، مصدر است، خودش صدور می دهد، خودش انشاء می کنه. نسبت به مدرکات اون سوی نفس مظهر است و مصدر است که محل ظهور اون حقایقه، ولذا قرآن کریم تا به سرحد جناب عقل رسول، جناب رسول الله تا حتی به سرحد خیال اون حضرت، تا به سرحد وهم اون حضرت، تا حتی در زبان اون حضرت، تمامش پیغمبر مظهر است، چون از اون سو دارش براش تنزل پیدا میکنه. پیغمبر مظهر است، جناب رسول الله به یک تعبیر میگیم کاری نیست. بله یه جان پاکی داشت که اون حقایق خودشون آوردن در اینجا دارن ظهور میدن، آمده در عقل او، در قلب او به صورت شهود قلبی در آمده، آمده در قوه عقل او ظهور کردن به صورت حقایق عقلیه تجلی کردن، آمده در وهم او، در خیال او، در قوه خیال او، نه اینکه حتی قوه خیال او این صور کلمات را، عبارات را ایشون شکل سازی کرده باشه، حتی این شکل سازی را از بالا بهش القا میکنن، ایشون به عنوان مظهر اون اشکال و صور است. بعد میاد تا در مرتبه زبان حضرت که از اینجا القاء به مردم میشود. در تمام این مراحل جناب رسول الله از زبان گرفته تا عقل و تا قلب و مراتب بالا تماما جناب رسول الله مظهره. چرا؟ چون حقایق قرآنیه از اون سو دارن میآیند، از اینجا بر نخواستن. آخه انا انزلناست، انا از بالا دارد میآید. هر ادراکی که به صورت انزال باشد، نفس ناطقه انسانی هست محل ظهور و مظهر. هر ادراکی که به صورت ارتقاء باشه، ارتقاء وجودی، از این سو آدم دارد میگیرد ببره بالا، اینها میشود به اظهار خود نفس، به مظهریت نفس، به مستریت نفس. پس ظاهرن الان آقا جان این حرف آخر را آقا هم عبارت را طوری تنظیم فرمود که در پایان که علامت سوال گذاشتن حرف به تفصیل ختم شده، یا باید در اون قائل به تفصیل شد ها؟ یا باید در اون تفصیل قائل شد. این الان جنبه سوال به تجرید است مشا میگوید، به انشاء است مولا صدرا میگوید، به اشراق است جناب شیخ اشراق میگوید، به تفصیل است در بخش انشاء جناب آخوند باز این هم میفرماید. کدوم یکی از اینها رو باید بگیم؟ حالا میفرمان که این مسائلی است که در مبحث علم باید بحث شود. حالا آقا یک رساله بسیار سنگینی در علمم نوشتم، همینجور یه رساله در وجود ذهنی به نام نور متجلی این که چاپ شده، یک رساله بسیار سنگین در باب علم نوشتن که با تمام شعب بحث علم، شبیه همین بحث گشتی در حرکت، اونم همینطوره، اون تا اون چاپ نشده، انشاءالله به لطف خدا اونم چاپ میشه. اما غرضم اینه که الان شما بخواید از همین مقدار سوال، از اون عبارت در این مسئله بحث پیش می آید که آیا تا به این تفصیل قائل شد، عبارت رو طوری آقا تدوین فرمود که در نهایت نظر آقا به همین تفصیل منتهی میشه. الان گرچه به صورت سؤاله، اما بخواید دورنمایی از این نتیجه این سؤال در مقام جواب خواسته باشید، این عبارت تفصیل قائل شده، این یه عبارت است. یه عبارتی هم انشاءالله میرسیم در عیون داره که از جناب محقق قیصری در شرح خصوص نقل شده، اونم خیلی عجیبه، اونم خیلی سنگینه که در نحوه ادراک ما چی بگیم بالاخره، که اون را آقا محور قرار دادن، یک عینی را در 66 عین عیون مسائل نفس، یک عینی را تو اون بحث میفرمایند. حالا اینا حالا طلبشون، خب اینها باید در مبحث علم بحث شود. مشائین که پیروان ارسطو هستند، پیروان ارسطو می باشند و معلم ثانی فارابی نیز محیی آثار آنان است، به تجرید نفس می دانند. این حرف آقای مشائین که الان هم در این برهان اول حرف تجرید رو جنابه فارابی مطرح فرمون، خب اون هم فرمایشون اینه، مگر اینکه جناب آخوند فرمودن حالا جناب ارسطو و شیخ اشراق و این بزرگواران کسانی نیستن که مثلا فرض براشون حرفا خیلی حل نشده باشه، شاید اینها لفظ نداشته بودن، مثلا خواستن بگن که نفس صور علمیه‌ای رو که از بیرون میگیره در خودش انشاء میکند، ای دیگه تعبیر فرمودن تجرید، و هر حال در آخر سر همه جمع میشه و قابل جمع هم به یک معنا هست. و از باب این که خواستم بین صور علمیه در نفس با صور موجودات در متن خارج یک فرقی قائل بشوم، گفتن اینها همونها هستن مون تا اینا تجرید شدن، اونها تجرید نشدن، اون ماده و صورت و اشکال داره، این یکی در یه بخش ماده نداره، در یه بخش دیگر صورت هم نداره، در یه بخش دیگر جزئی هم نیست، کلی مثلا اینجور خواستن تعبیر بکنن. به الا مثلا ارسطو کسی نبود که این مقدار حالیش نشه، ولی اونی که که جناب شیخ اشراق میفرماید که من در بحث علم که وامونده بودم، خدای این علم یعنی چی؟ ما ادراک میکنیم یعنی چی؟ میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم و و و این ادراک، اصلا ادراک یعنی چی؟ هر چی فکر کردیم دیدیم به جایی نمیرسیم. در یک مکاشفه‌ای به خدمت جناب ارسطو رسیدم. خب باریک الله ارسطوی کی، شیخ اشراق کی، خدمت ایشون رسیدم. از جناب ارسطو سوال کردم آقا جان ما در بحث علم موندیم، شما چه میفرمایید چیکار کنیم این کتل رو طی کنیم؟ حالا با اینکه ارسطو هست مشائی و جناب شیخ اشراق هست اشراقی، به ظاهر میفرمایید که مشائین تابع ارسطو هستند و اشراقیون تابع افلاطون، اما ایشون خدمت ارسطو باز میرسه در مکاشفه راجع به علم چه کنیم؟ جناب ارسطو بهشون فرمودن از راه معرفت نفس پیش بیا، من تو رو کمکتم میکنم درست میشه. بعد ایشون در تلویحاتشون یا در مطارحات دو تا کتابشونه در اونجا میفرمان که و منم حرف جناب ارسطو رو گوش کردم، از راه معرفت نفس پیش رفتم و علم حل شده. راستم میفرمان ولی حالا حرفا جمع میشه، حرفا یک جمع میشه. خب مشائین که این و اون به تجرید نفس میدانن، کیف کام، حالا به هر صورتی صور علمیه، صور علمیه آریه از ماده و احکام آن. خلاصه الان ما در این عبارت جناب فارابی در برهان اول چی میخواییم، چی میخواییم دنبال کنیم؟ هدف ما این بود که از راه صور علمیه منتهی بشویم به اثبات موجود مجرد عقلی. دیگه هدف ما این بود و فعلا هدف ما حاصله. حالا آیا در نحوه تعقل که جناب فارابی فرمود تجرید است، حرفش درست یا درست نیست؟ این بحثی است که انشاءالله باید بکنیم، منتها در اصل برهانش که از ناحیه صور علمیه منتهی شدن به اثبات موجود مجرد عقلی، حرف درسته. خلاصه حرف اینه و کیف کام. به هر صورت صور علمیه آریه از ماده و احکام آن منتهی می شود به موجود نوری مجرد از ماده و احکام آن، که اون موجود کی باشه؟ یعنی موجود ماورای طبیعت که معقول به ذاته. و هدف ما حاصله، ما خواستیم موجود عقلی رو اثبات کنیم درست شده، که اون موجود عقلی رو میگیم موجود عقلی معقول به ذات. حالا نه به تجرید مجردی و نه به انشای منشئی. خب این معقول به ذات است آقا جان؟ این نه به تجرید رو ببینید، بزنید به خودم یه عبارت، بنده برداشتم اینه، یعنی موجود ماورای طبیعت. خب موجود ما برای طبیعت الان اینجا کیه؟ موجود مجرد عقلی که ما اسمشو در قرآنی خودمون میگیم ملک، ملائکه، فرشته. خب موجود مجرد ما برای طبیعت که این که دیگه از این که به بعد دیگه اوصاف این موجود ما برای طبیعته. این موجود ما برای طبیعت کیه؟ معقول به ذات است. اسمشو گذاشتید موجود مجرد عقلی. بعد هم در فلسفه و در حکمت متعالیه میفرمایند که هر عقلی عقل است و عاقل است و معقول. ولذا اینجا به جای اینکه بفرمود به ماورای طبیعت که موجود مجرد عقلی است، اون بالا چون فرمود موجود نوری مجرد از ماده است، اینجا میفرماد معقول به ذات است. معقول به ذاته. خب ایشون که معقول به ذات است، آیا به تجرید معقول است یا به انشاء؟ میفرمایید نه به تجرید مجردی و نه به انشاء منشئی. او خودش معقول است ذاتاً، اینطوری از ذاتاً معقوله. حالا بگیم که ما الان صور علمی عقلی خودمون را آیا انشاء میکنیم یا تجرید میکنیم؟ خب این اقوالی که گفتیم مطرح. سوال اون موجود مجرد عقلی که هر موجود عقلی هم عاقل است، هم عقل است، هم معقول است، ایشون معقول است، ایشون چجوری معقوله؟ ایشون هم تجرید می شود معقول میشه یا انشاء میکند معقول می شود. میگیم نه خیر آقا، ایشون اصلا معقول به ذاته، اون موجود مجرد عقلی دیگه معقول به ذاته، نه تجرید توش مطرح هست نه انشاء توش مطرح هست. این بیان به ذات بودن معقول اون موجود عقلیه، که اون موجود عقلی اگر معقول است به نحو به ذات، پس در اونجا در معقول بودن ایشون نه تجرید راه داره نه انشاء. اگر ما حرف از تجرید و انشاء و اینها میزنیم، این در خصوص نفس ما هست در مقام تعقل، ولا این حرف از نفس ما که بالاتر برویم به موجود عقلی برسیم، این حرف اونجا راه نداره. حالا اون یه فرمایشیه، مگر اینکه برویم بالاتر، اون یه بحث باز بحث دیگریه، فعلا الان عبارت دنبال اون نیست. برویم اونجا که خود موجود مجرد عقلی آیا به ذات خودش عالم است یا نه. می فرمایید البته هر موجود مجردی ذاتن به ذات خودش عاقل است. حالا او که به ذات خودش عاقله، پس خودش عقله، خودش عاقل ذاتشه و خودش معقول خودشه. مثل این که الان ما ذات خودمون ادراک میکنیم، ادراک ما میشود عقل، ذات ما میشود عاقل، خود همین ذات ما بازم هست معقول. برای اینکه کی رو ادراک کردیم؟ خودمون رو. کی ادراک کرد؟ خودمون. ادراکمون چیه؟ باز خودمونی. اتحاد عاقل و عقل و معقوله. خیلی از اینجا یه پله بالاتر در موجود عقلی هم همینه. حالا آیا واقعا همون طوری که در نفس ناطقه ما میفرمایید ادراک نفس ما به ذات خودش، این اینطور نیست که باز به خودش باشه، باز در تحت تدبیر متفرد به جبروت نظام هستی. اونجا موجود عقلی هم اگه استقلال وجودی داره، و البته که نداره، اونم باز در تحت تدبیر به حق سبحانه و تعالی هست. اونی که معقول به ذات محض است که هیچ نحوه در او از مقام به ذات در نمی رویم، اون فقط حق تعالی است. اون به ذات بودن اصلی از اسماء مستعصره حق است. حالا الان دیگه فعلا رسیدیم به یک موجود مجرد عقلی که این موجود مجرد عقلی معقول به ذات است، که معقول بودنش نه به تجرید است نه به انشاء منشئی. فعلا عبارت کافی به همین مقدار. حالا تا حرفای دیگر پیش میاد برز میرسونیم. حالا درس 106 میشون فردا رو در خدمت شما، ظاهرا تشرف ندارم، احتمالا سفر قم در پیش داریم، بریم این مقدار کار داریم برگردیم، به لطف خدا وعده من پس فردا باشه، پس فردا غروب در میشه.